أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته و دعاءه و خیره ما ننال و بهی سعتم من رحمتک و فوزن عندک. خداوند تبارک و تعالی اهل این مجلس را مورد عنایات ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله از این جلسه اگر توفیق شامل حال ما بشود و بتونیم چند هفته در خدمت عزیزان باشیم بدون توجه به مناسبت ها، چون ممکنه که هر هفته ای با مناسبتی برخورد بکند، بدون توجه به مناسبت ها موضوع واحدی رو انتخاب کردیم و در ارتباط با همون موضوع صحبت خواهیم کرد. اگر عمری باشد و توفیقی باشد به طور منظم در ارتباط با علائم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و این بحث به جهات متعدد طرحش بسیار بسیار مناسب و خوب هست. اولا که موضوع علائم ظهور امام زمان علیه السلام ذکر امام زمان هست، یاد امام عصر هست، یاد حجت خداست و ذکر امام علیه السلام بر شیعیانش، بر نوکرهاش، بر خادمینش لازم هست، واجب هست. ذکر امام ذکر خداست. در روایات داریم انا اذا ذکرنا ذکر الله، ما اهل بیت اگر یاد بشویم خدا یاد شده است. در کتاب شریف کافی و در کتب متعدد دیگه بعضی وقتها هم فرمودن ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما اهل بیت از ذکر خداست، نشأت گرفته از ذکر خداوند تبارک و تعالی است. که این دو حدیث ناظر به دو مقام و دو مرتبه و جایگاه از ذکر اهل بیت است. گاهی ذکر اونها ذکر خداست، گاهی ذکر اونها نشأت گرفته از ذکر خداست و به تعبیری غیر از ذکر خدا هست. به خاطر همین هم وصف شیعیان خودشون رو اصلا اهل بیت به همین فرمودن که شیعتنا الذین اذا خلوا ذکروا الله، شیعیان ما کسانی هستند که هرگاه خلوت میکنند خدا را یاد میکنند. یک معنای این حدیث همین، یعنی ما اهل بیت را یاد میکنند. شیعیان ما کسانی هستند که وقتی با یکدیگر خلوت می کنند، یک معنای حدیث این هست، و با یکدیگر اجتماع می کنند در جمعهای شیعی، اینها یاد می کنند ما اهل بیت را، که یاد ما یاد خداست. یعنی یاد می کنند، یعنی ذکر فضائل ما را می گویند، ذکر مناقب ما را می گویند، امر ما را احیا می کنند. محور کلامشون و گفتگوشون ما اهل بیت هستیم، این میشه ذکر خدا، این میشه وصف شیعیان. شیعتنا الذین اذا خلوا ذکروا الله. پس ذکر علائم ظهور امام زمان و ذکر امام زمان علیه السلام ذکر خداست و بسیار مورد تأکید هست، آثار فراوان هم داره. جلسه ای که اجتماعاتی که در اون اجتماعات یاد اهل بیت می شود، ذکر اهل بیت می شود، به نحوی امر اهل بیت مطرح می شود، این جلسات مصداق اون فرمایشات از اهل بیت هست که فرمود تتولون من شئتم. این جلسات مصداق تولی و اظهار محبت و اظهار ولایت به اهل بیت علیهم السلام است. حضرت سوال کردن فرمود آیا شما جلساتی دارید دور هم جمع بشید، در اون جلسات از آن کسانی که میخواهید براءت بجویید و از آن کسانی که میخواهید اظهار ولایت و دوستی کنید با اون کسانی که میخواهید، یعنی منشأ تو منی ما اهل بیت در رتبه اول، آیا جلساتی دارید دور هم جمع بشید راحت اون اعتقادات خودتون، اظهار ولایت ها و محبت های خودتون نسبت به ما اهل بیت رو آشکار بکنید؟ چنین جلساتی دارید؟ جلساتی دارید دور هم جمع بشید، افراد خصوصی، خصوصی خانواده شیعی، همه شیعه باشید، همه موالی ما باشید و در این جلسات راحت اظهار براءت کنید و اظهار دشمنی کنید از کسانی که دوست می‌دارید اظهار دشمنی کنید، یعنی از دشمنان ما اهل بیت دارید؟ گفتم بله آقا، در اون زمان با تقیه و با سختی دور هم جمع می‌شدن. گفتم بله. حضرت فرمود هل العیش الا هاکذا، آیا لذت بردن، آیا زندگی کردن، آیا سرور، فرح، بهجت چیزی غیر از این هست؟ این کلام وقتی معلوم میشه که مخصوصاً در اون زمان، یعنی وقتی شیعه در اقلیت باشد، در حصر باشد، در حبس باشد، در نهایت تقیه و کتمان باشد، در خوف و ترس باشد، اونجا معلوم میشود که جلسات ذکر اهل بیت علیهم السلام چقدر زندگی بخش است، حیات بخش است و نورانی است. در فضای تقیه این مطلب حس می شود، نه اینکه در فضایی که تقیه نیست این مطلب نیست. همیشه جلسات ذکر اهل بیت حقیقت حیات است، همیشه جلساتی که بر محور یاد اهل بیت و ذکر مناقب و فرمایشات اهل بیت هست همیشه این طور است که عیش است، لذت است، حیات است، زندگی است. در عصر تقیه این مطلب بیشتر حس می شود، کما اینکه ممکنه در عصر غیر تقیه هم این حس بشه، وقتی انسان در یک جامعه قرار بگیره، در بین افرادی قرار بگیره که اونها نمیتونن این مطالب رو درک کنن، بفهمن در هر سطحی که هست، و اون وقت مطرح کردنش بسیار بسیار لذت بخشه. انسان وقتی اون که فرموده برادر مؤمن وقتی برادرش را میبیند گویا تشنه به آب رسیده است، گویا پرنده به آشیانه خودش رسیده است، اینها برای همیشه است، همه برادران دینی همین هست. منتها در عصر تقیه و در عصری که انسان در جامعه ای زندگی می کند که نمی بیند مؤمنین را، اونجا بیشتر این را حس می کند. مثل نعمت که وقتی فراوان می شود، همین هوا، هوایی که داریم استشمام می کنیم خیلی نعمت بزرگیه، بسیار بسیار نعمت بزرگی است، همین هوایی که داریم تنفس می کنیم. اما چه کسی ارزش و عظمت این هوا رو درک میکنه؟ کسی که دچار مثلا ریش دچار مشکل بشه فرض کنید، یا مثلا در هوای آلوده قرار بگیره. چه کس، و الا هوا همیشه هواست، هوا همیشه خوب هست، برای همه لذت بخش هست، منتها گاهی عمومی شدن نعمت باعث میشه انسان اون لذتش رو غافل بشه از لذت اون نعمت. مثل کسی که مثلا فرض بفرمایید در کویر زندگی میکنه، او میفهمه جنگل های زیبا و خوش آب و هوای مثلا فلان منطقه به چه ارزشی هست. حالا کسی که در خود اون منطقه زیبا و خوش آب و هوا زندگی میکنه، آیا از اون نعمت بهره نمیبره؟ چرا بهره میبره، کمتر حس میکنه. پس این که فرموده از تتولون من شئتم و تتبرعون عن من شئتم، شما آیا مجالسی دارید که اظهار محبت به ما اهل بیت کنید راحت؟ گفتم بله. حضرت فرمود آیا این لذت و زندگی و حیات چیز غیر از این هست؟ این تمام حیات، تمام منبع نور همین جلساته. حالا یه وقتی هست، دقت بفهم اینو داشتیم توضیح میده، یه وقتی هست در عصر تقیه و کتمان و دوستان اهل بیت نیستن و شهر شهر نواسب و دشمنان اهل بیت هست و چنین و چنان، در اون عصر امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود ایاکم و ذکر علی و فاطمه فان الناس لیس شیء ابغض الیهم من علی و فاطمه، بپرهیزید از ذکر علی و فاطمه، چرا اینکه مردم این شهر و مردمان امروزه که در اطراف ما هستند چیزی نزد اونها مبغوض‌تر از ذکر علی و فاطمه نیست. در این چنین شرایطی اگه انسان یک برادر دینی گیر بیاره بتونه بهش بگی که آقا چی؟ علی و مع الحق و الحق و مع علی، انا مدینت العلم و علیون بابها و امثال این احادیث و فرمایشات رو بتونه با یک نفری مطرح کنه، این میشه همون جلساتی که فرمود دو نفر اگر پیدا بشن که ذکر بکنن فضائل ما اهل بیت را، سومین اونها ملکی است که برای اونها استغفار میکند و دست رحمت خدا بر پشت اینها کشیده میشود. این نه، یعنی این بعضی خیال کردن این احادیث فقط مال عصر تقیه است و مال اون زمان هست و در شرایط سخته، نه، این برای همیشه هست، در اون زمان بیشتر حس می شود. به خاطر همین با همین نگاهی که توضیح دادیم، اگر همه دوستان اهل بیت باشن در یک جمعی 50 نفر نشستن، همه مخلص در ولایت، اما سلمان در بین اینها 2 نفره، اون سلمان ها باز با هم ارتباط برقرار کنن، اون حل العیش الا هکذا، آیا لذت چیزی غیر از اینه؟ چون اینا درجه بندیه. یه وقت هست شیعه نسبت به مخالفین اهل بیت سنجیده میشه، این جلسات میشود حیات، لذت، سرور. یه وقت هست درجه بالاتر با درجه پایین تر سنجیده میشود، اونجا باز اون عیش و سرور و حیات میشه مال اون جلسه بالایی ها، درجه بالاتری ها، اون جلسه که اون 2 نفر اون 3 نفر با هم میذارن، همیشه هست. اگر باز حساب بکنید کل شیعیان انبیا را، باز حل العیش، حل الحیات، حل اللذه، حل السرور، حل الفرح، الا اون مجالسی که پیغمبر و امیرالمومنین درش جمع میشن، اون میشه لذت، اون خلوت های پیغمبر و امیرالمومنین میشه لذت، میشود سرور، میشود عیش. درست شد؟ پس این مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام برای شیعیانشون این مصداق اظهار محبت و اظهار ولایت و اجتماع در جلساتی است که منبع حیات و موجب تقویت روح الایمان هست. پس ذکر علائم ظهور و بحث از مطالب مربوط به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این بسیار بسیار لازم هست به این جهتی که گفتیم. جهت بعدی، جهت بعد این هستش که احیای امر اهل بیت، یعنی یک نحوه اصلا انجام وظیفه هست، تکلیفه، غیر از این که ترقیات و رشدها و کمالات دارد در اینطور جلسات، غیر از این اصلا انجام وظیفه است. یعنی وظیفه‌ای که به عهده ما قرار داده شده است از سوی مولای ما این هست که ما امر او را احیا کنیم، فرهنگ او را رواج بدهیم، در خودمان تقویت کنیم، انتشار بدهیم. احیای امر اهل بیت از انجام تکالیف است، موجب ازدیاد معرفت می شود. حالا اینا رو من یکی یکی نمیخوام توضیح بدم، فقط فهرستشو بیان میکنم. علت انتخاب این موضوع ذکر علائم ظهور امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، این علت ها هست، همه این علت ها درش هست. یکی از علل مهم، موجب تقویت معرفت می شود. در لابلای بحث ها انشاءالله اگه توفیق باشه خواهیم رسید، میبینید مسائلی مطرح میشود برای ذکر علائم ظهور به مناسبت مطرح شدن این مطالب، مطالبی مطرح میشود که معرفت انسان زیاد میشه، معرفت زیاد میشود، محبت زیاد میشود، محبت زیاد میشود، انس و رشد و اینها زیاد میشه. از علل دیگری که لازم هست ذکر این مطالب و این موضوعات، یکی دیگه از علت ها این هست که باعث جلوگیری از انحراف میشه، باعث شناخت حق از باطل میشود، باعث میشود انسان قوه تشخیص و تمییز پیدا کند برای تشخیص آب از سراب. آب را از سراب انسان چطور میخواد تشخیص بده؟ باید با معرفت بداند مدعیان دروغی چه کسانی هستند، علائمی که علائم صبح صادق هست، علائم صبح کاذب هست. شما برای نماز صبح و نماز ظهر همینطور باید علامت داشته باشید بفهمی زوال ظهر شده، علامت باید بشناسید تا بتونید بفهمی نماز صبح شد، الان علامت شناس انسان باید بشه. خب از عصر غیبت تاریک که ملأت ظلمن و جورا میخوایم وارد عصر نور ظهور نور ولایت بشویم، آیا ما لازم نیست علامات اون صبح را بدانیم که آماده باشیم که اون چی که لازم هست برای انجام خدمتگذاری به امام عصر در خودمون بیشتر مهیا کنیم؟ و باید علاماتشو بدونیم. پس دانستن این مطلب و دانستن علائم ظهور یکی از مسائلش این هستش که انسان بتواند حق را از باطل تمییز بدهد، جداسازی بکند. و حالا علتهای دیگری هم هست دیگه، ما یکی دو تا دیگر همینطور فهرستوار میگیم رد میشیم. یکیش این هستش که ذکر علائم ظهور امام زمان علیه السلام خودش خدمت به امام زمان هست، یعنی از تکالیف هست، از وظائف هست، خدمت به مولا هست، یعنی اشتغال به ذکر مولا، اشتغال به ذکر حجت خدا که خلیفه خداست، در حقیقت اشتغال به معرفت الله هست، اشتغال به توحید هست، اشتغال به عبادت هست. این هم یک جهت هست. جهت بعدی هم اینه که جنبه انتظار را در انسان قوی میکنن. آگاهی از علائم ظهور و بحث در این ارتباط یک فایده بسیار مهمی که داره، انسان را به سمت منتظر بودن و منتظر شدن و فهم معنای انتظار و میل و شوق برای وصال امام زمان علیه السلام در انسان اینا تقویت میکنه، در انسان محقق میکنه. عرض کردم علل دیگری هم هست، یعنی علل توحیدی هم داره که حالا ما به جهاتی فعلا الان واردش نشدیم، چون در بین مباحث مطرح خواهد شد انشاءالله. خود ذکر امام زمان علیه السلام چون حضرت وجه الله هست، خلیفت الله هست، لقاء او لقاء خداست، ذکر او ذکر خداست، اصلا خودش سیر در درجات توحیدی هست. حالا فعلا اینها رو مطرح نمی کنیم تا انشاءالله سر جای خودش مطرح بشه. مطالب مهمی در ارتباط با بحث علائم ظهور هست. به مناسبت ما انشاءالله اگر توفیق بشه میشه جلسات طولانی اگر خداوند کمک بکنه میشه در این ارتباط صحبت کرد. خود مفهوم انتظار یکی از مسائله. انتظار یعنی چی؟ منتظر کیست؟ خود کیفیت انتظار به چه نحوه؟ علائم فرد منتظر چیست؟ کیست؟ چه میکنه؟ فرد منتظر چه کار میکنه؟ حالش چه حالیه؟ با بقیه چه فرقی داره؟ یا اینکه مثلا از مطالب مهم در مورد همین موضوع بسیار بسیار مهم سر غیبت، اصلا چرا امام غایب شده اصلا؟ بسیار مطالب داره در روایات، معارف مهمی مطرح شده. سر و علت غیبت امام از چیست؟ علت طول کشیدن غیبت چیست؟ علتی که ظهور امام را محقق می کند چیست؟ چی میشه؟ عالم به چه حالی میرسه؟ چه اتفاقاتی میفته؟ چه سیری را طی میکند؟ چرا یک جایی باید امام ظهور بکند؟ چی میشه که به ظهور منجر میشه؟ آیا ما میتونیم نقشی داشته باشیم در ظهور امام زمان یا نمیتونیم؟ هر فردی، هر شیعه، هر مؤمنی آیا میتونه نقشی داشته باشه؟ نقشی میتواند ایفا بکند به لحاظ دعا، به لحاظ عمل، به لحاظ اعتقادات، به لحاظ منش و سیر و سلوک؟ آیا انسان میتونه کاری بکنه که ظهور امام عصر به تأخیر بیفته یا به تعجیل بیفته؟ منهج و روش اهل بیت در ارتباط با این موضوع چیست؟ چه روایتی داره؟ میبینید هر کدوم مباحث مفصلی است، مسائل زیادی ذیلش میشه مطرح بشه. یکی از مسائل خیلی مهم دیگری که هست اینجا، آیا ما باید رشد کنیم به امام زمان برسیم یا امام عصر باید بیان دست ما رو بگیرن و به عالم ظهور خودشون ببرن؟ اینا مسائل مهمیه، مسائل زیربنایی. فهم این مسائل اگر انسان درست وارد بشه، از باب خودش وارد بشه و این مسائل رو متوجه بشه، بسیار بسیار کار انسان رو پیش میبرد، انسان رو جلو میندازه. فهم این مطالب بسیار ذهن انسان، عقل انسان رو نورانی میکنه، انسان راه خودش رو پیدا میکنه که من با چه بکنم، کجا هستم، کی هستم. مبدأ و منتهای سیر آدم رو معلوم میکنه کسی که این پاسخ این سوالها رو بتونه بده و بفهمه، یعنی خدا روزیش کنه. بعد در ارتباط با علائم ظهور یکی از مسائل این است که آقا اصلا معنای این علامت ظهور یعنی چی؟ علائم ظهور خدا این یعنی چی؟ علامت ظهور هست. چرا این امور بد، نوعاً بد، خیلی هاش همش بد نیست ولی درش نوعاً بد، چرا این امور بد علامت ظهور؟ آخه چرا؟ رابطه علائم ظهور با ظهور چیست؟ چرا ظهور امام عصر، چرا برای محقق شدن این موضوع الهی و این حکومت و خلافت الهی بر روی زمین در این عالم دنیا، چرا چنین علائمی هست؟ و این علامات خودش تقسیم میشه به محتومات و غیر محتومات. چرا اون 5 تا محتومه؟ چرا؟ چرا اون 5 تا خیلی مهمه؟ چرا سایر علامات در بدا بردار هست، قابل کم و زیاد شدن یا حذف شدن هست؟ بزرگان علما مثلا فرمودن، حالا اینا سر جاش مطرح خواهیم کرد انشالله، در 200 سال پیش، 400 سال پیش، 500 سال پیش، 700 سال پیش گفتن آقا علائم ظهور همه انجام شده غیر محتومات، از اون زمانا میگن انجام شده. چرا این علائم غیر محتوم که واقعا هم انجام شده، دروغ نگفتن که، واقعا انجام شده بوده، چرا اینا اینقدر طول کشیده همینطور تو همین حال هست به محتومات نمیرسه؟ اینها همه اینها فهمش باعث میشه که انسان در عصر غیبت تبدیل بشود به اون مؤمنینی که فرمودن اینا افضل از مؤمنین همه زمان ها هستن. چرا؟ فرمود چون صارت الغیبت و اندهان به منزلت المشاهده. اینا اینقدر قوت معرفت دارن، اینقدر علم دارن، اینقدر یقین و بصیرت دارن، غیبت امام برای اینا تبدیل شده به منزله مشاهده شده. اینقدر رشد کردن، از زمان خودشون عبور کردن، اینها رد شدن از عصر غیبت، به حقیقت عالم ظهور رسیدند، ولی هنوز امام ظهورشون انجام نشده، ولی این افراد تونستن عبور کنن. کدوم افراد؟ با قدم معرفت. انسان اگه وارد عالم معرفت و بصیرت بشود از روش صحیحش، انشاءالله اگر امیرالمومنین علیه السلام از ما دستگیری بکنن، شفاعت بکنن و ما را وارد مدینه علم رسول الله بکنن، اگر این اتفاق بیفته در انسان، به هر مقداری که اتفاق بیفته، انسان از زمان خودش عبور میکنه، حتی به گذشته ها هم میره، یعنی میاد بالاتر از زمان، هم گذشته ها رو میتونه خوب بفهمه، تحلیل کنه و با گذشته ها زندگی کنه، حتی هم میتونه از با اهل زمان خودش خوب بشناسه و با اونها درست زندگی کنه و سلوک کنه، هم میتونه از زمان خودش رد شه و در زمانهای آینده زندگی کنه. ولذا این فرد به جایی میرسه که اختیار پیدا میکند که در زمانهای آینده زنده بشه یا نشه. چقدر روایات داره فردی که اهل معرفته، ماه ذل ایمان هست، این فرد میتونه در رجعت بیاد، میتونه در زمان ظهور امام عصر بیاد. چقدر بزرگان علما وصیت کردن، اونهایی که اهل فهم بودن وصیت کردن حتی که اگر زمان ظهور امام عصر شما بودید و من نبودم، از حضرت بخواید منو زنده کنید. این فرد خب از زمان خودش عبور کرده دیگه. اینها مسائلی هستش که خب فهمش بس بسیار لازم هست، پرداختن بهش خوب هست، ولی اینو بدونید گوهر گرانبهای معرفت هم به این راحتی به کسی داده نمی شود. معرفت عمل قلب است، عبادت قلب است، تکلیف قلب است، مهمترین تکلیف هست، اثرگذارترین تکلیف و عبادت هست معرفت. اقل ما قسم بین الناس الیقین، یقین، معرفت، اعتقاد صحیح بسیار بسیار گرانبهاترین گوهر خداست، به هر کسی نمیده خدا. باید خیلی فرد قابلیت داشته باشه، فرد باید خیلی صاف باشه، خیلی پاک باشه، خیلی طاهر باشد، خیلی نورانی باشد که خداوند معرفت را به او بدهد. یعنی به معنی که بده، یعنی او رو در قلبش مستقر کنه. ولی گاهی ممکنه یک کسی زبان داشته باشه، معارف بگه، حقم بگه، اما خودش بهره‌ای نداشته باشه. علیم اللسان طبق روایات فرمودن، زبانش عالمه چیزی بگه. اعطا و هدیه الهی به کسی، یعنی واقعا در قلب فرد بنشینه یک معرفتی، این نعمت خیلی بزرگیه، این گوهر خیلی بزرگ گرانبهایی است. به همین راحتی هم خداوند به کسی نمیدهد، لذا اکثرا از اکثر معارف محرومند. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمود اکثر الحق فی ما تنکرون، اکثر حق، بیشترین معارف، اون اسرار هستی در اون چیزی که شما اصلا انکارش میکنید، باش ارتباطی ندارید، انسی ندارید. یا نور المستوحشین فی الظلم، شما تو ظلمتی اهل وحشت هم هستید. اون نور اصلا جنس دیگه ایه، یک عالم دیگه، یک حقیقت دیگه ایه، یک مدل دیگری است. تا وقتی در ظلمت هستی نمیتونی با اون نور انس بگیری. واقعا هم در ظاهر هم همینه، اگر شما در ظلمت هستی یه دفعه در باز بشه نور شهید بتابه، کور میشه انسان، خود انسان چشش رو میبنده، دستش رو میگیره جلوی چشش، یه خورده فاصله نور و ظلمت زیاد باشه. اگر کسی در ظلمت هم هست، باید کم 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 نور، مثل کسی که در حمام هست داغ داغ، در رو باز بشه یه دفعه هوای سرد میزنه، خیلی آقا اینقدر هنوز با اینکه هوای سرد اومده هنوز این تو خیلی گرمه ها، اما این فرد تحمل اون سرما رو نداره، یا از گرمای شدید بره تو سرما، از سونا در بیاد، سونا اسمش دیگه درسته، از این در بیاد یه دفعه بره تو استخر آب سرد بپره، خیلی اذیت میکنه انسانو، کم کم هست. پس این معرفت رو اگه خداوند تبارک و تعالی به کسی هم بدهد، روش الهی بر این است، نوعاً چکه چکه میدهد، قطره قطره میدهد، کم کم میدهد، همونطوری که مادر مهربان به فرزند کم کم غذا میده، کم کم رشدش میده. اگر زیاد یک دفعه بخواد تربیتش کنه میسوزه، از بین میره. یه درخت نهال تازه کاشته شده رو انسان باهاش برخورد نمیکنه، اون برخوردی که با یک درخت 10 ساله میکنه، درخت 8 ساله میکنه، نوع باغبانی، نوع باغداری متفاوته. برای این درخت با اون درخت، برای فرزند متفاوته. بچه 20 ساله و 15 ساله با بچه 7 ساله و 5 ساله متفاوت هست. ما هم در مسیر اهل بیت طفلیم. خیلی ما کوچکیم، خیلی ضعیفیم. ما همون ابتداییات رو داریم، اولیات رو فهمیدیم. هنوز تا اون درجات بالا و فهم معارف دین خیلی فاصله هست. پس برای همین باید اگر میخوایم وارد به روش صحیح انشاءالله، با روش صحیح اگر میخوایم وارد فهم علائم ظهور بشویم و سری در بیاوریم به لطف خودشون، به عنایت خودشون، از سر غیبت و از علائم ظهور و از فهم حق از باطل، اینجور امور، باید با حوصله بریم جلو. با حوصله چی هست؟ با حوصله این است که روشش وارد چیم. روشش چی هست؟ روشش توحیده. یعنی ما باید از درب توحید وارد بشیم. مقدمات توحیدی باید مطرح بشود. حالا البته ما نمیخوایم خیلی مفصلش کنیم ها. دوستان و برادران میدونن که ما برامون کلن فشردگویه. یعنی سریگویی و فشردگویی. ما بست و اینا بلدم نیستیم و اهلش هم نیستیم. همون یه کلیات، یه خطوط قرمزی از هر مبحثی میگیم، رد میشیم میریم مقدمه بعد. مقدمه اولی که باید برای این بحث مطرح بشه این هستش که قبل از ورود به بحث یک صلوات با اخلاص بر محمد و آل محمد بفرستیم. خب این که مقدمه اول الحمدلله انجام شد، منتها لعن نداشت درش، یه صلوات با لعن بفرستید. مقدمه دوم که باید وارد بشیم به بحث، ورود از توحید هست. اگر میخوایم از سر غیبت، علت غیبت، علت ظهور و علائم ظهور و معنای انتظار چیزی بفهمیم، اولین قدمی که باید برداریم باید در معارف توحیدی خودمون بازنگری کنیم. حالا یا تجدید کنیم یا تقویت کنیم یا تصحیح کنیم، بالاخره روش ورود از توحید است. کجای توحید اون بزنگاه بحث است؟ خیلی مسائل است. میشه از احدیت هم وارد شد، از احدیت خداوند و بساطت و عدم ترکیب خدا، از این میشه وارد شد، چه آدمی وقتی ورود پیدا کنیم. ولی فعلا برای اینکه سریعتر بخوایم برسیم و دوستان بالاخره خاطرشون هم مکدر نشه خیلی بگن طول کشید و امشبم خیلی وقت نداریم، وقت ما تمام هست تقریبا، ابتدای مطلب رو بیان بکنیم. ورود از حکمت خداوند است. خداوند حکیم است. این مقدمه اول بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار در فهم غیبت و علائم ظهور است که خداوند تبارک و تعالی حکیم است. حکیم یعنی چی؟ یعنی کار بیفایده نمی کند، کار لغو نمی کند، کار بدون غرض نمی کند، کار بدون مقصود و دلیل نمی کند. حکمت حکیم در فعلش دیده می شود. حکیم را چطور توصیف می کنیم به حکمت؟ در فعلش توصیف می کنیم به حکمت. حکمت یک چیز ذات خداوند نیست، حکمت در فعل خداست. اون چه ذات خداست؟ علم خداست. حالا با یک تعبیری، به یک معنایی، اون معنای صفات ذاتیه که گفته شده. حکمت خدا در فعل خداست. در خلق هم البته همینا، در انسان هم همینه. شما اگر وارد یک خانه ای بشوید، وارد یک مسجدی بشید، مثلا یک بنایی بشید، اگر یه خورده دقتی بکنید میفهمید که بنای این بنا آیا حکیم بود یا نبود، عاقل بود یا نبود، نکته سنج بود یا نبود، برای این ساخت، برای این پروژه‌ای که انجام داد آیا فکر کرد، غرضی داشت، هدفی داشت یا نداشت. شما میتونید از نحوه قرار گرفتن سیستم سرویس بهداشتی، اتاق خواب، محل پذیرایی مهمان، محل رفت و آمد، ورودی ماشین، خروجی خانه، درب ورودی، اندازه درب و از خیلی از اوضاعی که توی این خونه هست، از رنگی که انتخاب شده، از موادی که انتخاب شده، از خیلی امور شما میتونید نگاه بکنید بفهمید، با اینکه بنا رو ندیدید اصلا، ولی میتونید بفهمید این بنا غرضش چی بوده. یه خورده انسان فکر بکنه میفهمه بنا حکیم بوده یا نبوده، علتش چی بوده که این در رو این اندازه ساخته، چرا برای در تاق قرار داده، چرا قرار نداده، چرا در را بلند ساخته، کوتاه ساخته، عریض ساخته یا با عرض کم ساخته، ابعاد کوتاه. همین تا حالا من در رو مثال زدم، هر قسمت خانه همینه. باغچه رو چرا اینجا در آورده، نمیدونم محل پارک ماشین رو چرا اینطور در آورده، اتاق خواب چرا اینطور، اتاق بچه ها چرا اینطور هست و و و. شما گاهی انسان ناخودآگاه ها وارد بعضی خونه ها که میشه، همون دفعه اول میگه باریکلا به معمار و نقشه کش این خونه چه خوب نقشه در آورده، محرم جدا، نامحرم جدا، محل رفت و آمد جدا، محل سرویس بهداشتی جدا. یه وقتی هست شرایطی هست مهمان بخوایم قبول کنیم تو این خونه، خب بتونیم این مهمان تو هم این اتاق باشه، هم به سرویس بهداشتی مرتبط باشه، هم کسی متوجه نشه اون مثلا اگه استحمامی میخواد بکنه آزرده خاطر نباشه، صداها رفت و آمد نکنه و امثال اینها. همونطوری که بالعکس وارد بعضی از خونه ها انسان میشه، هم وارد میشه میگه وای وای چه نقشه بدی داره این خونه، صداها راحت رفت و آمد میکنه، محرم و نامحرم قاطی، در دستشویی باز میشه بوی بد فضای بهداشتی میاد داخل پذیرایی، ای بابا یه مهمانی دعوت کردیم مثلا، یه وقتی مهمونی یه نفر میخواد بده دستشویی میره داخل میاد صدای سیفون میاد بو میاد و میگه چقدر این بد درست کرده این خونه رو. هم انسان گاهی بعضی امور رو سریع میفهمه که این بی حکمت بود، این آدم عاقل نبود، حکیم نبود این بنا. وارد باقی میشه انسان سریع میفهمه استخر خوب در آورده، خوب چقدر عمیقه این استخر، مثلا چقدر عمقش کمه این استخر، یا نه چقدر مناسبه، چقدر زیبایه، چقدر جاش خوبه. پس حکمت هر فردی که حکیم هست یا نیست در فعلش دیده میشه، در کارش، در صنعتش دیده میشود. کار بر وفق حکمت کاریست که ثمره دارد، کاریست که نتیجه دارد، کاری است که غایت دارد. حکیم کسی است که کارش لغو نیست، بیخود نیست، بیهوده نیست، پوچ نیست. عمدن تکرار میکنم الفاظ را تا انشالله این مطلب جا بیفته، چون این صفت حکمت خداوند بسیار بسیار مهمه. در مسائل گوناگون دینی صحبت از حکمت خدا میشود و با حکمت خداوند تبارک و تعالی بسیاری از شبهات و انحرافات از ابتدا اگر کسی خوب بفهمه در انسان اصلا جا نمیگیره، انسان سریع جوابشو میفهمه، سری میفهمه این مطلب باطله، این صفت حکمت. لذا من برای صفت حکمت 11 مطلب نوشتیم، 11 مطلب در مورد صفت حکمت خداوند، که حکیم کسی است که کاری که میکند برای انجام یک فایده است، برای یک غرضی کار میکند. کسی که بی غرض کار میکنه این حکیم نیست. البته چون حکیم درجات داره، اون فایده هم درجات داره. حالا ما فعلا در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی داریم صحبت میکنیم، ولی در مخلوقات خدا، در بشر، در انسان، هر کسی ممکنه بهره ای از حکمت داشته باشه و به اندازه اون حکمتش غرضی و مقصودی رو در نظر بگیره و انجام بده. منتها حکیم بالای حکیم باز بسیار است، دست بالای دست بسیار است. ان فوق کل ذی علم علیم، بالای هر عالمی و حکیمی حکیمی است. برای همین شما از انسان ها که سوال میکنید همیشه چرا این کار رو کردی و نقد داری، شما میخوایی نقدش کنی چرا این کار رو کردی، یعنی اولا من تو رو جز حکما قبول دارم، تو بیعقل نیستی، نادان مطلق که نیستی، بالاخره یک علتی در نظر داری، لذا سوال میکنی چرا این کار را انجام دادی، چرا این کار را، چرا چراییت فعل یعنی اقرار به حکمت طرف مقابل. شما اگه کسی رو حکیم نمیدونی اصلا نباید چرا ازش بگی. به دو کس انسان نباید سوال کنه از فعلش، یکی کسی که حکیم نیست اصلا، یکی کسی که در نهایت حکمت هست، از اونم نمیشه سوال کرد، اونم لا یسأل عما یفعل، توضیحش ان شاء الله خواهیم داد حالا در یک وقتی. از این دو نفر نمیشه سوال کرد چرا، یکی اصلا خطا درش راهبر نیست، نقص درش راهبر نیست اصلا که بخواد مورد سوال قرار بگیره، بلکه تو باید خودت را با فعل او مطابق کنی تا حکیم بشی، تو باید در جهت تنظیمات او قرار بگیری تا حکیم بشی. این فرد انسان سوال نمی کنه ازش، که خداوند تبارک و تعالی و اولیای خداست، ائمه علیهم السلام، 14 معصوم فقط، ولی انبیا هم از هم سوال میکردن. حضرت موسی از حضرت خضر سوال میکرد، حضرت خضر سوال میکرد، انبیا هم سوال میکرد، اما ائمه مورد سوال حقیقی قرار نمیگیرن. سوال فقط برای استفهام، فهمه، همین، برای که ما در تنظیم او قرار بگیریم. اگه سوال میکنیم برای اینکه ما در دنبال روی او قرار بگیریم. پس از خدا و اهل بیت، از حکمت کارشون سوال در حقیقت نمیشه. هر کار میکنن حق مطلق است، علی مع الحق و الحق مع علی، دوتاییشه، یعنی تطابق کامل حق با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، کامل حکمت و اهل بیت کامل با هم مطابقن، یعنی هیچ حکمتی بیرون از اهل بیت نیست و هیچ چیزی در اهل بیت غیر حکمت نیست. خیلی این تصورش مهمه، حالا ما سریع میگیم رد میشیم وقت کمه، تصورش خیلی ارزشمنده. تطابق کامل حکمت و علم و حق با اهل بیت، نه حقی علمی حکمتی بیرون از چهارده معصوم هست که به کس دیگه ای رسیده باشه در جای دیگری یافت بشود، این نیست. و نه این هست که در اهل بیت یک چیزی پیدا کنیم که غیر از علم و حکمت و حق باشد، یعنی یا جهل باشد یا نقص باشد، نداره چنین چیزی. لذا تطابق دارد کامل، علیم مع الحق و الحق مع علی. این عبارتهای دو طرفه که در روایات بیان شده در حوزه‌های گوناگون خیلی خیلی کلیدهای مهمی است، خیلی ارزشمنده. معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه، دو طرفه، عبارت دو طرفه، معرفت من معرفت خداست، معرفت خدا معرفت من، خیلی ارزشمنده. این علی و مع الحق، اهل بیت اینا مع الحق و الحق معهم همشون. انه منی و انا من، عبارت دو طرفه. حالا بگذاریم، پس بنابراین از این افراد سوال نمیشه، از این طرف پایین هم از کسی که اصلا حکمت نداره از اون هم سوال نمیشه. چرا سوال نمیشه؟ چون چرا که به اون میگی چرا این کار را کردی، یعنی تو یک حکمتی در نظر داری، داری که حکمت نداره، فرض اینه که حکمت نداره، بس سوال نمیشه. حالا از این دو گروه که خارج بشیم، در خودمون که بیام درجات حد وسط، ما از هم سوال میکنیم، میگیم چرا این کارو انجام، چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی، چرا مجلس گرفتی، چرا نگرفتی، چرا قضا اینطور، چرا چرا چرا، درسته؟ فرد چیکار میکنه؟ پاسخ میده، یه علتی میاره، این علت به اندازه بهرهمندی او از حکمته، به همون اندازه حکمت خوش یک جواب میده. حالا شما اگه حکمتت از او قوی تره، جواب او رو نمیپذیری و یا میتوانی یک حکمت قوی تر و کامل تری به او تعلیم بدی، میگی درسته شما به این دلیل این کار، میگن طرف توجیهگره، نه خیلی وقتا توجیهگر نیست، حکمتش همینقده، عقلش همینقده، واقعا طبق همین دلیل این کارو کرده، چون بهره او از حکمت همینقدره، توجیه نمیکنه، واقعا دلیل همین تو ذهنش بوده. برای همین گاهی گفته میشه به آدم، آدم میبینه عجب دلیل احمقانه ای، سطحش پایین، دلیل از سر حکمتی، چه حکمتی در نظر گرفتی، خیلی حکمت ضعیفیه، یعنی بهره تو از حکمت کمه، کار تو حکیمانه هست اما چون حکمتت کوچکه ارزش کارت هم کمه، خیلی حکمت درش کم لحاظ شده، حکمت ضعیفی، درجات دستت نیست، طبقات دستت نیست، میزانها دستت نیست، رتبه بندی ها و نظام دستت نیست، لذا مطلب درجه ده رو آوردی برای خود کردی درجه یک و بر اساس او حرکت انجام دادی، یه کاری انجام دادی. این حکمت در مخلوقات، در انسان ها درجه بندی است، فوق کل ذی علم علیم. بحث ما در طبقه بندی حکمت های کار مخلوقات و انسان ها نیست، بحث ما در حکمت خداست، حکمت اولیای خدا، حکمت سر غیبت است، علائم ظهور است، موضوعی است که حکمت حکیم، یعنی خداوند تبارک و تعالی کاری کرده است، چه کرده است؟ ولی خود را در غیبت برده است. چه کسی میتونه از غیبت بیاره بیرون؟ خدا. کار خداست، اصل غیبت کار خداست، اصل ظهور کار خداست. خداوند هم حکیم هست، یعنی کار را بیفایده و بیدلیل نمی کند. آیا دلیلی که خداوند در نظر گرفته است، حکمتی که خداوند در نظر گرفته است، چطور حکمتی است؟ اون حکمت ما براش 11 تا ویژگی نوشتیم، انشالله اون 11 تا رو در جلسه آینده در یک جلسه مطرح می کنیم انشالله. 11 ویژگی، حالا شاید بیشتر باشه، بنده 11 تا نمیشه، 11 شاید هم تا هفته دیگه بیشتر شد، خدا برکت داد مثلا تعدادش بیشتر هم شد فلان، 11 ویژگی دارد. دقت بفرمایید موضوع بحث چیه برای جلسه آینده انشاءالله. 11 ویژگی دارد کارهای خداوند، خلقت خداوند، صنع خداوند، غرض و هدفی که خداوند در نظر گرفته است برای انجام همه کارهاش، یکیش هم غیبت و ظهوره، اصل خلقت هم این مسائل درش هست. خداوند آفریده، آفرینش فعل خداست، فعل خدا حکیمانه است، فعل حکیمانه یعنی غایتی دارد، غرضی دارد، فوائدی، فایده ای دارد، اون فایده چه ویژگی هایی دارد. فهم این مطلب بسیار بسیار راهگشایی برای ورود به مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام اون غایت چیست، چگونه است، چه ویژگی هایی دارد. باید نکاتی پیرامون این مطلب انشالله مطرح بشود تا بعد ببینیم که از راه توحید و صفات الهی وارد بحث غیبت امام شدن و علائم ظهور شدن چقدر رنگش متفاوت است، آثارش متفاوت است، چقدر سالم هست، چقدر پاکیزه است، چقدر قاعده دست انسان میده. ابتدا و انتهای بحث معلوم میشه، شکل پیدا میکنه بحث. انشاءالله به عنایت خود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.